صدا و سیما، این مجموعه در اختیارتونه که بتونید اظهار نظر بکنید و دیدگاه‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. اما داریم به ساعت 4:30 بامداد میرسیم. دعوت میکنم گام‌های گم شده رو بشنوید که یک برنامه موسیقاییه.
شده به نام خدا. سلام. در این برنامه تصنیفی با عنوان نمیجویم یا شیرین تر از شیرین را تقدیم شما همراهان خواهیم کرد. این اثر با صدای امین الله رشیدی و به آهنگسازی خود وینی ساخته و اجرا شده. این تصنیف در دستگاه سگا و گوشه مخالف است. امین الله رشیدی با ارکستری که آن سالها درست کرده بود و خودش سرپرستی آن را بر عهده داشت، این تصنیف را خلق کرد. شعر این اثر زیبا از کریم فکور بوده و یکی از ترانه سرایان معاصر ایران است. او زاده اسفند ماه 1304 هجری شمسی در مشهد بود و در هفتم شهریور 1375 دار فانی را ودا گفت. فکور در کارنامه خود ترجمه برخی فیلم های موزیکال و آهنگسازی آثاری را دارد.
Thank you. چه درامی حزون کاری دلم شیرین شکر باری درخ چون ماهی
اثر نمیجویم را از آثار امین الله رشیدی تقدیم شما کردیم که از آثار دهه 40 هجری شمسی و در دستگاه سگا و گوشه مخالف بود. شعر این تصنیف خاطر انگیز از زنده یاد کریم فکور بود. تا برنامه دیگر شما را به خدای منان می سپاریم. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار مریم حق نظری، گوینده فاطمه حقیقتی نصر.
هفت کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب،
نگستان،
چهارباغ.
اینها برنامه‌های شاخص رادیو فرهنگ هستند. شما به کدام یک علاقه مندید؟
هفت کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب،
نگستان،
چهارباغ.
به کدام یک علاقه مندید؟
نظر خود رو با 162 در میان بگذارید.
162
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
از شما هموطنان گرامی بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه‌های بخش سوم رادیو فرهنگید. امیدوارم تا پایان این بخش یعنی ساعت 6 بامداد همچنان همراه ما بمانید.
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کل گوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. گچ آشفتگی حال من از زلف تو بود، حل این عقده هم از زلف نگار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. ساقی آلوت نمودی قدحت پر می با، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. در شمار ارچه نیاور کسی حافظ را، شکر کن محنت بی حد و شمار آخر شد.
خب شنوندگان ارجمند، نوبت میرسه به برنامه بعدی در این بخش، یعنی در جستجوی معنا. این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه حضور شما عزیزان تقدیم میشه به مدت حدود 13 دقیقه و با موضوع علوم دینی.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز با شما در حوزه علوم دینی صحبت خواهیم کرد. درود بر شما، من محسن شاهمرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مهمان امروز من حجت الاسلام محمد پویا هستند. با حاج آقای پویا در حوزه علوم دینی گفتگو میکنم. چند برنامه راجع به دعا حرف زدیم و اینکه اساسا دعا چیست، چه تأثیراتی میتونه داشته باشه و در چه شرایطی به استجابت نزدیک داره. حاج آقای پویا لطفا به ما بگید که این که مثلا گفته میشه که در فلان مکان یا در فلان زمان اگر شما فلان دعا رو بکنید به استجابت نزدیک داره، دلیلش چیه؟ مگه همه جای زمین زمین خدا نیست؟ حالا مثلا من در یه جایی هم که حالا خیلی دسترسی ندارم به اماکن متبرکه، باید حتما دعام خیلی مثلا دیر برسه به خداوند یا دیر استجابت بشه؟ چه جوریه؟ اینو لطفا کنید برامو توضیح بدید.
ببینید، دعا هیچ زمان و مکان مشخصی نداره. اصل دعا، در همه حال میشه دعا کرد. جالبه بدونید تو حالاتی که اصلا باورتون نمیشه دعا داریم. هر لحظه ها این ریزش رو باید افراد برن ببینن، چون واقعا چیزی نیست که تو رسانه بشه گفت. اینا چیزی که باید برن ببینن چه دعاهایی وارد شده، در چه لحظاتی، به خاطر چی، مثلا چه اتفاق میفته، چی بگو. در همه حال، در همه آن، برای همه چیز ما دعا داریم. پس قید زمان نداره دعا، طبیعتا قید مکان هم نداره. در همه حال، حتی در حین نماز. عجیبه، در حین نماز تنها کاری رو که انسان مجاز انجام بده مطلق ذکر و مطلق دعاست. در همه حالش میشه. مثلا در رکوع یه دعایی به ذهنش اومده یا یک ذکر اضافه میخواد بگه، بگه، اشکال نداره. یا در حال قیام، در قنوت، در دعای دست نماز، حتی بعضی از علما و مراجع فتوا دارن ها که میشود به هر زبانی، طرف آذری، فارس، فرض کنید که چینیه، به هر زبانی که میخواد دعاشو مطرح بکنه و بخواد. خب پس اصل در دعا چی شد؟ این که قید زمان و مکان ندارد، در همه حال، در همه مکان. انت المدعو به کل لسان و المعظم و فی کل جنان و المذکور و فی کل مکان. یعنی خدای تو خدایی هستی که در همه جا یاد میشی، در همه جا به هر زبانی تو را میخوانند و در هر قلبی یاد تو وجود داره. این تمام. اما این که گفته بشه بعضی جاها مدخلیت دارن، خصوصیت بیشتری دارن، خب بله، این همینطوره دیگه. ما تو زندگی عادیمون ها غذا خوردن، فرض بکن، مثال خیلی خیلی ساده میزنم، تو همه جای خونه میشه غذا خورد، اما تو آشپزخونه رو میز ناهارخوری این بهتره، مناسبتره برای غذا خوردن. یا در همه جای خونه میشه استراحت کرد، اما تو اتاق خواب روی تخت یا رخت خوابی که انسان مهیا کرده برای این کار و حساب نورش رو و فضاش رو، چه میدونم، اکسیژنش رو اینا رو کرده، اونجا بهتر میشه خوابید. برای دعا هم همینطوره. یعنی به هر حال درسته دعاها ارتباط انسان با خداست و بیان حاجات و نیازمندی‌های انسان با خداست، اما خود خدا یه زمانهایی رو مخصوص‌تر قرار داد. مثلا در روز عرفه که روز اختصاصیه برای دعاست، فرموده همه دعا مستجابه و امام سجاد علیه السلام حتی یه گدا رو در روز عرفه فرمودن که خب خجالت بکش، آخه امروز هم تو اومدی از بشر دعا میکنی، در حالی که رحمت خاص خدا شامل بچه هایی که تو شکم مادراشون هستن، جنین ها میشه، تو چطور به خودت اجازه دادی اومدی یه همچی روزی از مردم درخواست میکنی؟ در شب قدر، مثلا در روز عرفه، مثلا در روز عید قدیر، در بعضی از مناسبت‌ها، مثلا در عید فطر، در عید قربان که یک اتفاق خیلی خاصی رخ داده از لحاظ مذهبی و دینی، این یه عرصه و ساحت خاصه، خیلی راحت‌تر مستجاب میشه. یا بعضی از مکان‌ها اینجوریان، مثلا در زیر گنبد امام حسین علیه السلام، قبة الحسین، یعنی گنبدی که روی ذریح مطهر امام حسین هست، اونجا دعا مستجابه. یا مثلا در کنار خانه خدا دعا مستجابه، در حرم ائمه انسان دو رکعت نماز بخونه بالا سر و بعد دعا بکنه، دعاش مستجابه. در بعضی از مساجد مثل مسجد کوفه یا مسجد النبی یا مسجد الحرام دعا مستجابه. بین رکن و مقام، رکن حجر الاسود و مقام ابراهیم در خانه خدا دعا مستجابه. بین صفا و مروه دعا مستجابه. مثلا همین چیزا که تو روایت ما بیان فرمودن، در کجاها اماکن رو بیان فرمودن که اینجا دعا مستجابه. مثلا کنار قبر مادرش انسان بره و اونجا فاتحه‌ای بخونه، برای مادرش کار خیلی انجام بده و بگه مادر تو برام دعا کن، دعاش اونجا مستجابه. برای همه سا این دیگه کنار قبر مادر خودشون میتونن برن و ازش درخواست کمک و دعا بکنن. خب اینا یه چیزاییست که خود خدا قرار داده. درسته قاعده عمومیش این بود که مکان و زمان نداره، هر وقت هر کجا بودی بخواه، ولی اگر میخوای مستجاب تر بشه و به استجابت نزدیک تر باشه، خب این قیود وجود داره و اینا به نظر من خیلی راهکارهای قشنگیه. در واقع میاد یکی از کارهایی که اتفاق میفته در ساحت اجتماعی، اگر ما از این منظر نگاه بکنیم، اینه که یک موسمهای خاصی، یک اماکن خاصی میشه محل تجمع مؤمنانی که هر کدام یه حاجتی دارن و اینا وقتی که کنار هم دیگه جمع میشن، واقعا اون انرژی که اینو به هم دیگه انتقال میدن، انرژی مثبت، بعضی امروز میگن انرژی مثبت بودن اینها در کنار هم دیگه تو این جلسات محافل، نمیدونن چه حاجات مهمی تا به حال گرفته شده و دعاها مستجاب شده، دور هم نشستن یه عده مؤمن، یه عده دل شکسته، اون واقعا حالت معنوی که بر اینا حاکمه که تعبیر میشه ازش به انرژی مثبت امروزه، خود این بسیار دخیل و تأثیر گذاره. وقتی یه موسم‌های خاصی وجود داره، این باعث می‌شود که در یک مثلا زمان خاص مثل شب‌های قدر می‌بینیم شهر و روستا یا هر کجا که محل تجمع مردم مسلمانه یه رنگ و بوی دیگه پیدا کرده، بسیار زیبا و حال و بوی خاصم پیدا می‌کنه، آرامش بخشه. یا مثلا در روز عرفه همینطور، در روز عاشورا مثلا به یک عنوان همینطور. اینا چیزای خیلی مهمیه، یعنی سرمایه‌های اجتماعیه، چون از نظر علوم اجتماعی سرمایه جامعه این است که افراد با همدیگه به همدیگه اعتماد داشته باشن و امید تو جامعه زنده باشه. تو این قضایا اتفاق میفته، یعنی در واقع امید پمپاژ میشه دوباره به جامعه، همه با دلهای شکسته میان دنبال برآورده شدن حاجاتشون هستن و به نوعی اون اعتماد هم شکل میگیره. اصلا اجتماع اینا کنار همدیگه به خودشون کمک میکنه که یک اعتماد ضمنی به همدیگه داشته باشن، اوقات اسرار هم دیگه رو بشنون، بگن، بازگو بکنن، درخواست دعا داشته باشن. همین که میگن التماس دعا خیلی چیز جالبیه، شاید تو شرط عادیش کس نیاد اینو بیان بکنه، ولی تو اون مواقف که اتفاق میفته میبینی که این حرفا بازگو میشه، به اون سرمایه اجتماعی داره افزوده میشه. یعنی ما بخوایم نخوایم داره به سرمایه اجتماعی یک جامعه، اگر ما اینو یه صندوقی در نظر بگیریم، داره افزوده میشه با همین دور هم جمع شدنا. یا راجع به اماکن خاص همینطوره، به نظر من نباید کسی بیاد در جهت تخریب این مسائل باشه، چون واقعا اگر نگاه بکنن از ابعاد مختلف به قضیه و فقط مثلا دوگم بازی در نیارن سر یک موضوع که حالا مثلا فرض کن چرا ارز میره بیرون، نمیدونم از کشور و فلان، اینجوری نگاه بکنن، چون بعضی میان با این فیلترها نگاه میکنن اشکال میتراشن، اما اگر اینجوری نگاه نکنی به قضیه و حقیقت مطلب رو از ابعاد مختلف ببینیم، اون وقت میبینیم که حج، عمره، رفتن در کنار قبور مطهر ائمه بقی علیه السلام، در کنار ذریح مطهر پیامبر و قبر گمشده حضرت صدیقه طاهره ایستادن چقدر اثر داره، رفتن در کنار خانه خدا و محرم شدن چقدر اثر داره، بعد رفتن و عتبات عالیات در کنار حرم ائمه قرار گرفتن، خب اینا چیزهایی است که به ما توصیه شده، بسیار اجر و ثواب داره، آثار دنیوی خاصی داره. یکی از آثارش هم همین بحث افزوده شدن سرمایه اجتماعی، شما ببینید همین زیارت اربعین که سالی مثلا 2-3 میلیون ایرانی میرن اونجا چه اتفاقی رخ میده از نظر اجتماعی، چه پیوندهای عمیق و ناگسستنی و خاصی تو همین قضیه اتفاق میفته، چه رفاقت هایی که از اونجا شروع میشه، چه آشنایی هایی که از اونجا شروع میشه، چه حس تعاون و همدلی و همکاری که از اونجا شروع میشه، چه کمک هایی که به هم دیگه بذل میکنن، چه حس خوشایند و مذهبی که اونجا ایجاد میشه. حالا سوای از اون که بحث زیارت و استفاده از ثواب و ارزش والای زیارت و نماز و دعا و عبادت ها پیش میاد. لذا به نظر من این که عنصر زمان و مکان رو تعیین کننده در دعا معرفی فرمودن، غیر از این که واقعا در استجابت دعا تأثیر داره، اون آثار جمعی و به اصطلاح جنبی که براش میشه در نظر گرفت، اونا رو نباید ازش غافل شد.
در مورد تأثیر مثبتش حرف زدید کاملا، یعنی گفتید این یک امتیازه. تأثیر منفی هم داره؟ یعنی جایی هست که دعا از استجابت دورتر بشه؟
بله بله، اگر در یک زمینی که درش عذابی نسبت به اقوام گذشته اتفاق افتاده باشه انسان قرار بگیره، اونجا نباید دعا بکنه، که ما اینجور سرزمین ها رو فعلا شاید نشناسیم زیاد. یکی دوتا هستن که میشناسن، یکیش تو ایتالیاس یه مردمانی بودن مشهور به اعمال منافی عفت، پومپی ظاهرن یه همچه اسمی داره اونجا، که عذاب استیصال اومده نازل شده، یعنی یهو یه مردمی به خاطر گناهانشون همه از بین رفتن و احدی از اونها باقی نمونده. مثلا سرزمین صدوم که قوم لوط در اونجا بودن، یا مثلا همین الان تو کتابای فقهی ما هم هست یه منطقه به نام بیدا در بین مکه و مدینه که اونجا لشکر سفیانی به حسب روایات فراوان و متواتر ما اونجا فرو میرن در زمین، اونجا نه نماز خوندن مجازه و نه دعا کردن. این زمین های خیلی خاصی هستند که اونجا
نماز خوندن هم حتی.
بله بله، عجیب. از تعمیر یه داستان مشهور دارن،
یعنی اگر کسی تو اون سرزمین باشه نمازش
اونجا زندگی نمیکنه. معمولا اینجور اماکن الان خالی از سکنه است و جای زندگی کسی نیست مگه محل تردد باشه. حضرت امیر هم یه داستان مشهوری دارن، دوستانی که اهل مطالعه هم برن ببینن، که یه سرزمینی که درش عذاب نازل شده بود در خلال جنگ نهروان بهش رسیدن، آقا فرمودن برای من وصی نبی مجاز نیست اینجا نماز بخونم، عبور میکنیم بعد میخونم.
بسیار خوب، حجت الاسلام محمد پویا، بسیار از شما ممنونم که در این برنامه شرکت کردید. از شما شنوندگان عزیزی هم که ما رو شنیدید بسیار ممنونم. امروز با شما در جستجوی معنای علوم دینی بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
امیدوارم برنامه در جستجوی معنا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. Thank you.